شخصش رنگ.
خب حالا انشاءالله بعد
اون
از
یک تا نگاه نکردم، حالا
بعد از تحصیلات عید حالا باز یکی دو تا دیگر نگاه کنید ببینید چیزی دستگیرتون میشه یا نه. خب اون یکی چی بود؟
اون یکی هم میگم، اون یکی هم نگاه نکردم.
چی بود اصلا؟
همون موندم چی بود، ننوشتم، نمیدونم چرا ننوشتم، شرمنده دیگه، ببخشید ننوشتم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. السؤالي که مطرح کردیم بحث این بود که اگر این اس بنای عملی اقلا باشه، آیا با این روایت حفص ابن قیاس ما میتونیم بگیم آقا این بنای عملی رد شده و مقید شده این فحص و لزوم فحص به سنه؟ خاطرتون اومد؟ این بود یکی از سوال ها.
بله،
یکی از سوال ها این بود که بحث رادعیت سیره و اینا رو مطرح کردیم، به مناسبت گفتیم که آقا این بحث مطرحه در اصول که آیا مثلا مطلقات، عمومات، یا مثلا یه فرق بفرمایید که دلیل لفظی که حالا مثلا یک بار دو بار هم اومده باشه در منابع ما، یا میتونن رادع باشن نسبت به سیره‌هایی که وجود داره یا نه. این مسئله مطرح شد. خب ثم من حکم به صدقه خب المشهور فی ما نحن فی هنی جوائز از ظالم و نسبه فی السرائر الی روایت اصحابنا. ایشون می فرماید مرحوم ابن ادریس این حکم به صدقه رو نسبت داده به روایت اصحابنا، یعنی گفته که در روایت اصحاب اومدن گفتن که اصحاب اینجوری روایت کردن، مثلا تعبیری مثل و فی روایت اصحابنا، تعبیرها اینجوری مثلا، یا روا اصحابنا که مثلا تجب و صدقه، صدقه لازمه. شیخ انصاری میگه که خب پس ببینید ابن ادریس داره میگه آقا یه روایتیست، بالاخره این میشود یک روایت مرسل دیگه. مرسلش کیه؟ مرسلش خود ابن ادریسه. ابن ادریس داره میگه آقا یک چیزی روایت شده است از امام علیه السلام، پس یه روایت مرسله. و این حکم به صدقه از یک طرف مشهورم هست، این شهرتش هم شیخ انصاری میگه من دیگه خودم تحصیلش کردم و نقل شهرت نمی کنم، این شهرت محقق است. روایت هم که داریم، ابن ادریس داریم که روایت داریم. خب روایت مرسله رو ما میتونیم با شهرت چیکار کنیم؟ جبران بکنیم. لذا فهیه مرسلتون مجبورتون به شهرت محققه مؤیدتون به ان تصدق اقرب و طرق الایصال. تأیید هم میاره برای وجوب صدقه که آقا خب من الان صاحب اینو پیدا نکردم، حالا هر چی گفتیم دیگه، گفتیم یک سال لازمه فحص کنی، تا سرحد یأس باید فحص کنی، هر چی گفتیم این کار رو کردیم، چی کار کنم الان؟ نگرش دارم تملک کنم برای خودم یا نه صدقه بدم؟ مشهور بودن صدقه بدم. روایت هم داریم، متو روایتش روایتی است که ابن ادریس فقط داره میگه آقا از خواب ما اینو نقد کردن. مؤیدم میاره شیخ انصاری میگه ببین شما دسترسی که نداری بخوای اینو به مالکش برسونی، اگه میخواستی این رو به مالک برسونی خب فحص باید میکردی، فحص هم کردی ولی به نتیجه نرسیدی، خب الان که پس نمیتونی اینو به مالک برسونی. نزدیکترین راه و مسیری که میتونی این مال رو به مالکش برسانی صدقه دادنه. یعنی من وقتی صدقه میدم انگار یک اجر و مزد اخروی اینجا وجود داره که میخواد نصیب مالک واقعی این مال بشه. خلاصه سر مالک بیکلا نمیمونه، یه چیزی به اون میرسه از این مال. اینجوری نماشه که آقا تو اینو برداری خودت تملک بکنی دیگه هیچی اصلا گیر اون مالک نیار. خود این مال رو نمیتونستی به دست صاحبش برسونی، ولی حداقل میتونی با صدقه دادن او رو به یه نون و نوایی برسونی. خب این مؤید رو در نظر بگیرید شما، ما بعدن باش کار داریم. حالا ایشون میفرماید و ما ذکره الهلی من ابقائها امانتن فی یده. حواستون باشه ابن عزیز درسته میگه روا اصحابونا اصحاب ما روایت کردن، ولی میدونید دیگه خود ابن عزیز عنایتی به روایات نداره. ابن عزیز گفته خودش نظر من اینه که آقا این تو دستش بمونه و این صدقه نده، حفظش کنه. حالا شیخ انصاری میگه که آقا این حرف حرف درستی نیست که ابن عدیس گفته. و ما ذکره الهلی من ابقائها امانتا فی یده، این رو دستت نگردار. آقا من اینو تا کی آخه نگردارم؟ شاید بمیرم. یه اب نداره، وصیت کن، وصیت کن آقا اینو به ورثه بگو آقا این خلاصه اینو نگه دارید تا زمانی یه وقت ممکنه صاحب این مال یا ورثه این مال سرکلشون پیدا بشه. حواستون باشه این مال من نیست، این جز ما ترک نیست، یه وقت اینو بعد از مرگ من اینو بر نداری یه همچین کاری بکنه، نگرش داره، صدقه نده، تملکم نکنه، مراقبت کنه ازش و وصیتم بکنه تا این مال بالاخره تو آینده انشالله برسه به دست مالکش. شیخ انصاری میگه آقا این حرفی که ایشون زده که اصلا این مال رو در معرض تلف شما قرار دادی، راستم میگه اولا خود هم که اصلا یه مالی رو خودت همجور نگهداری، این خیلی زمینه فراهمه که همون زمان که خودت زندگی از بین بره. ثانیا تو میخوای اینو بسپری دست ورثه، وصیت میخوای بکنی، یا حالا وصی یه اونا معلوم نیست چقدر دل بسوزونن برای این مال و این رو بخوان حفظ بکنن و دغدغه داشته باشن. خب پس ما ذکره الهلی معرضان مالل تلف. خب به علاوه شیخ میگه آقا ممکنه ما بیایم بگیم چی، بعید نیست که ما ادعا بکنیم که شاهد حال حکایت داره بر این که آقا مالک به این تصدق راضی است. الان واقعا اون مالک بهش بگن که ببین یه مالی وجود داره به دست تو هم نمیرسه، اون بیابنده، اون گیرنده این مثلا جایزه سلطان اینو برای خودش مصرف بکنه یا صدقه بده که به تو هم نفع برسه. خب معلومه قاعدتا اینجوریه که به صدقه دادن راضی میشه، نه با ابقا. للقطع برضاه و بانتفاعه به ماله فی الاخره، که ما یقین داریم که اون از خداشه که خلاصه در فرضی که نمیتونه تو دنیا از این منتفع بشه بگه خب حالا ما که تو دنیا از این نمیتونیم منتفع شیم، حداقل تو آخرت ازش منتفع بشیم. للقطع برضاه و بانتفاعه به ماله فی الاخره علی تقدیر عدم انتفاعه به فی الدنیا، که حالا البته اینو بعدن انقلتشو حالا شیخ هم مطرح میکنه این حرف درستی نیست. چرا؟ چون شما وقتی میخواین صدقه بدی این حواستون باشه تو مجهول الماله وقتی که میخواین صدقه بدی اینجا باید چیکار کنی؟ اینو باید بدی به شیعه، اینو باید بدی به مؤمن اهل الولایه. مالک این مال شاید یه سنی ناسبی باشه، اصلا خوشش نیاد که به شیعه شما صدقه بدی، یا یه آدم بیدین باشه اصلا معتقد به آخرت نباشه. این حرفا کدومه که آقا شاهد حال وجود داره؟ این شاهد حال تو یه جاهایی وجود داره، تو یه جاهایی هم همچین شاهد حالی وجود نداره. هازا اینا رو بگیر، ولی اینا خلاصه دلیل اصلی نیست. دلیل اصلی همون مرسله سرائره که یه جوری ما خواستیم سندش رو تصحیح بکنیم، ارسالش رو جبران بکنیم، معیدن به اخبار لغت. اخبار لغت هم که گفته صدقه بدی، اینم بیاریم عنوان تأیید. خب هازا والعمده ما ارسله فی السرائر معیدن به اخبار لغته و ما فی حکم لغته. این چیزایی که به منزله لغته است، مثل همون روایت حفص بن قیاس. و به بعض الاخبار الوارده فی حکم ما فی ید بعض عمال بنی امیه که گفتیم، روایاتی که وارد شده بعضیاش که در مورد همین عمال بنی امیه بود، گفته بود آقا صدقه بده. این صدقه بده این اطلاق داشت، حضرت نمی باید تفصیل بده، بگه آقا حکم جوایزی که گرفتی از سلطان اونا نها، یه چیز دیگه از اون حکم. آقا اونا که دستت داره صدقه بده، اطلاق داره، چه جایزه باشد چه نباشد، درآمدهای حرام باشد یا جایزه باشد، فرقی نمی کنه. پس اطلاق شامل ما نحنفی میشه من جوایز بنی امیه. حضرت چون فرمود اخرج من جمعی مکتسب تفیل دیمانه، هر چی به دست آوردی تو این خلاصه وادی نوکری این دربار، اینا رو باید همه رو ازش خارج بشی. خب یکی از مواردی که انسان دیوان بنی امیه کسب میکنه همین جوایز و سله هاییست که میدادن به آدما. فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرف فصدقت. اون هم که نمیشناسی صدقه بده. تفصیل نداد حضرت که جایزه باشد یا نباشد. اینا پس شد چی؟ معیدات اون مرسله سرائه. یه معید دیگه هم ذکر میکنه ایشون، روایاتی تو موارد مختلف ذکر شده که اونجا امر به تصدق شده. اینا همون روایات چیه؟ روایت مجهول المالک، روایت مجهول المالک اصطلاحی که امر به تصدق شده. مثلا طرف کار طلاس یا حالا طلا و نقره، این براده های طلا و نقره که از مردم میگرفته و مثلا جنس درست میکرده، علنگو فرد و زیورالات، اینا این ریزه ها و مراده ها و تراشه هاش، خب اینا میمونده جمع میشده. آقا من اینا رو الان نمیدونم مثلا مال کیه، اینا جمع شده و من دقت نکردم که اینا رو برگردونم به صاحبش، الانم هیچ نشونه ای دسترسی ندارم. این اجزاء نقده این طلا و نقره رو من چیکار کنم؟ حضرت فرمود صدقه بده. یا مثلا یه زمینیه وقفیه، من نمیدونم موقوفون علیهم کیان، صاحبان این زمین که موقوفون علیهم باشن چه کسانی هستن. خب محصول و درآمد این در حقیقت مال موقوفه رو من الان چه کار کنم؟ فرض کن حالا یه مغازه ایست که این مغازه رو ما الان اجاره داریم میدیم، اینو باید برسونیم به دست کی؟ دست موقوفون علیهم. آقا من موقوفون علیهم نمیدونم کیه. حضرت میفرماید اینو چیکار کن؟ صدقه بده به فقیر. یا همون مثالی که گفتم، طرف اومده کار کرده برای من، مثلا من زمانم یک چیز اومده لوله کشی کرده برای خونه، سیم کشی برق کرده، شما الان هیچ نشونه و دسترسی به او نداری، خب شما اجرت او رو بده کاری، اینو باید چیکار کنم الان؟ از فهمو صدقه بده. یا مصحح یونس که اینم خوندیم، آی لطیفی یادتون باشه، میگه ما رفته بودیم خلاص مکه و تو مسیر بعد تو باربونه خودمون وسائل اون رفیقمون رو دیدیم، حضرت فرمود چیکار کن؟ حضرت فرمود که بعه و اعت ثمنه اصحابه، بفروش و ثمنش رو بده به اصحابت. اصحابه یعنی همون حالا بگی مؤمنین و اینها. گفتم که اهل الولایه، حضرت فرمود نه بله منظورم همینه، هر کسی نه. خب از مجموع اینها هم استفاده کنیم که آقا وظیفه چیه؟ صدقه است. اینو دقت بفرمایید، من یه نکته در حقیقت روشی بگم. ببینید یه سبک فقاهت اینه که شما میای خیلی خوش میگی که بله آقا اینا که اصلا ربطی به جواز سلطان نداره، آقا یه مال موقوفه است، شما ارباب و موقوفون علیهم رو نمیشناسی، یه نفر رو شما نسبت بهش بدهکاری کار کرده برای اجرت موزش رو میخوایی بدی، الان دسترسی و نشونه نسبت به اون نداری، اینا رو اگه گفته از صدقه بده این چه ربطی بحث ما داره؟ بحث ما اینه که آقا یه جوازی از سلطان گرفتی و عرض کنم خدمتون که مالکش هم مجهول و میدینی حرامه، کجا معلوم اینجا حکم صدقه باشه؟ ولی یه فقیهی که دنبال قرائن و شواهدی و نسبت به قرائن و شواهد اهتمام داره، از کنار اینها عبور نمی کنه بی تفاوت، نمیاد بگه که خب آقا اینا که موضوعش فرق میکنه با بحث ما، ربطی نداره. نه، از مجموع اینها یه فقیه ممکنه به این اطمینان برسد، اگرم حالا انصدادی باشه به یه ذهن قوی برسد که آقا این همه تو موارد متعدد، یکی نه چند مورد، امام علیه السلام شارع مقدر اومده فرموده صدقه بدی، این معلومه که آقا تو همه موارد اینجوریست که من اگر مالک را، این کبرای کلی، مالک را نمیشناسم و دسترسی به آن ندارم، آقا صدقه بدهم. فرضی هم که دیگه ببینید تمام این فرضا این بودا، که تمام این روایات که الان گفتیم نمیتونه اون مالک رو پیدا بکنه، تو این جهت با ما نحنفی همه مشترکن. ملاک و منات رو فقیه میتونه چیکار کنه؟ از مجموع اینها استنباط بکنه، استخراج کنه. نعم دیگه من اینا رو نمیخونم. یظهر من بعض روایات، از بعض از روایات استفاده میشه که ان مجهول المالک مال الامام علیه السلام. شیخ میگه تو بعض از روایات هست که دلالت داره برای اینکه آقا مجهول المالک مال امامه، که میگیم مال امامه نه مال شخص امام، مال شخصیت امام، یعنی شخصیت حقوقی امام، منصب، مال منصب امامت. چطور؟ روایتی رو ایشون ذکر میکنه از داوود ابن ابی یزید، عن ابی عبدالله علیه السلام قال، راوی میگه که یه کسی اومد گفتش که آقا انی قد اصبت و مالم، به یه مالی دست پیدا کردم، و انی قد خفت و فی هرس، اومده تو دلم علی نفسی بر خودم که بابا بالاخره آخه این مالی که من الان پیدا کردم بهش رسیدم، دقت کنم اینو من الان چه کار کنم، گرفتار کردیم خودمونو الکی، این ماله رو برداشتیم مثلا. بعد میگه آقا من اگر صاحب اینو پیدا بکنم میدم بهش و ازش نجات پیدا میکنم، ولی الان مشکلم اینه که نمیدونم آخه صاحبش کیه. فلو اصبت صاحبه دفعته الی و تخلصت من قال فقال له، راوی میگه که حضرت فرمود لو اصبته کنت تدفعه الی، واقعا راست میگی اگر صاحبش پیدا کنی میدی؟ فقال ای والله، عرض کرد بله به خدا قسم میده. فقال علیه السلام، این تیکر را نهت کنی، والله ما له صاحبان غیری، به خدا قسم صاحبش جز من کسی نیست. بعد حضرت قسمش داد که اگر من به تو بگم اینو به کی بدی میدی؟ حتما قول میدی؟ اونم قسم خود بله آقا. حضرت فرمود فذهب و قسمه بین اخوانه، برو و اینو تقسیم کن بین برادران دینیت، و لکل امن من ماتف، دیگه خاطر جمع باشه نترس دیگه. قال فقسمه بین اخوانه، اینم اومد اینو تقسیم کرد بین مؤمنین. هازا و اما باقی ما ذکرناه، قبل از اینکه حالا ادامه رو عرض کنیم، اینا منافاتی نداره با امر به تصدق. یعنی خلاصه این صاحب اختیارش کیه؟ صاحب اختیارش امام علیه السلامه. امام علیه السلام هم تو این روایات متعدد امر به تصدق کرده، اون مرسله سرایر هم که هست و فتوای مشهور هم که همینه. خب اون بحث البته مطرح هست که در صدقه دادن اذن فقیه، اذن مجتهد لازم هست یا لازم نیست. به دو تا نظر بعضی ها میگن آقا نه لازم نیست. امام علیه السلام تو موارد مختلف فرمود آقا صدقه بدید و هیچ نفرمودی که آقا بیاید اذن بگیری. بعضی از همین جور روایات مثل همین روایت خواستن استفاده کنن، نخیر آقا اذن لازم است، یا حداقل احتیاط کردن گفتن چون این یه نوع تصرف در مال غیره و مجتهد و حاکم شرع ولی غایب است، شما چیکار کن؟ باید چون تصرف در مال غیر اصل اولی حرمت و ممنوعیت، اجازه بگیر، اذن بگیر. هازا هست آقا نظرشون هستش که آقا اذن لازم نیست در رد مظالم و صدقه دادن برای مشروب الماله. خب تو اینجا سوال میشه؟ بله
یه سوال دارم. از ما یه بحثی در اصالت و صحفی فعل الغیر داریم که امسال میخونیم که در سه جا گفتن که اون نائب باید عادل باشه تا خبرش رو ما بپذیریم و اینا. بله. اینجا امام علیه السلام از بحث قسم استفاده میکنه، میتونیم از اینجور موارد استفاده کنیم برای اینکه بفهمیم این مثلا دیگه حالا پرداخت کرده یا انجام داده اینا، مثلا از قسم اینجا میتونیم استفاده کنیم؟
نه نه نه، ببینید امام علیه السلام ولایت داره خب،
بله،
که مال رو تو مسیری که صلاح میدونه صرف کنه. خب
درسته،
ولایتش هم خب ما اینجوری فهمیدیم که در این است که آقا بیاد یه جوری اینو مثلا برای فرخان صدقه دادن اینا صرف بکنه، بس حالا ولو یکی از مواردش این باشه. خب این قسم دادن اینا برای اینکه خاطر جمع شه، حضرت خاطر جمع بشه. خیلی ها نسبت به قسم حساسن، به خصوص تو عرب ها، تو عرب ها به خصوص یا بعضی از طوائف این قسم دادن و قسم خوردن اینا خیلی اهمیت داره. این یه مسیری است که انسان اطمینان میکنه که بله آقا طرف وقتی حاضر شده قسم بخوره یعنی حتما این کار رو میکنه. قناعت داری؟
بله.
این کار همینه، بیشتر از این دلالت نداره.
بعد این روایت فکر نکنم با روایت قبلی متعارض باشه.
نه
خصوصا
نه
این که
عرض کردی هیچ تعارضی نداری. امام علیه السلام دستور داد که آقا صدقه بده اینا رو، قسم ها بین اخوانه. فقط یه بحثی پیش میاد، ما از این روایت بیام قید بزنیم، بگیم آقا اون جای دیگه هم که امر به تصدقه، از باب اینکه خود حضرت اذن داده گفته صدقه بدید، پس اینجوری نیستش که ما بتونیم بدون اذن امام علیه السلام صدقه بدید. الانم امام هم از باب منصب بود دیگه، همون منصب اگه گفتیم برای حاکم شهر هست، از مجتهد باید اذن بگیر. این بحثا فقط ممکنه مطرح بشه، نه اینکه اصل صدقه دادن زیر سوال بره.
این اینطوری برداشت نمیشه که امام که دستور به صدقه داده، یعنی داره به همه مکلفین در همه زمان ها دستور میده آقا شما هم اگر اینطوری شرط گیر آوردید صدقه بدید، همانطور که قرآن مثلا همه مکلفین رو در همه زمان ها به یک سری تکالیف چیز میکنه. این به این معنی نیست که حتما باید بریم سراغ رسول الله بپرسیم تا بعد از اینکه پرسیدیم مکلف به یک چیزی بشیم. نه دیگه دستور داده شده دیگه.
نه 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 ببینید تو این روایت من یه حضرت نگو من صاحبشم، من نگو
خب صاحبش هست این یا آقای مردم ببینید که من صاحبش هستم.
نه 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 اجازه میدید حضرت من نگو من صاحبشم. خیلی به اون آدم اجازه داد که او بره صدقه بده، درست؟
بله.
ولی کبرای کلی گفت حضرت ایها الناس من یه اجازه عام به همه تون دادم، هر موقع پیش اومده هم که اتفاقی صدقه بدید. تو این روایت چیزی اومده؟
نه نیومده.
ما از چه طریق گفتیم؟ گفتیم از مجموع این روایات متعددی که وجود داره، اینا دیگه تو مکاسب نیستا، از روایات متعددی که وجود داره ما یک جا ندیدیم که ائمه بیان تنبه بدن بگن آقا حواستون باشه ها، میخواین صدقه بدید باید بیان از ما اجازه بگیرید ها. همین تصدق.
بله.
خب هر کسی باشه از این تصدق ها استفاده میکنه، آقا پس من وظیفه‌ام تصدقه، حکم اولی اصلا اینه. مثلا میگه کفاره بده، آقا من برای کفاره دادم احدی هم نگفته کفاره دادم شما باید بری اذن مجتهد بگیری. حالا اینجا باید تصدق ظهور اینا اینه که آقا اذن لازم نداره، و اگر ثبوتن هم اذن لازم داشته، امام علیه السلام این اذن رو به صورت عام داده است و لذا ما نیازی به اذن نداریم. نمیدونم مطلب تلقی شد یا نه. بسیار خب، هازا حالا میره سراغ اون مؤیداتی که اوورد و پیاز داغا رو زیاد کرد و اینها که آقا نمیدونم این احسان به اوست و اقرب طرق ایصال است و شهادت حال و اینها. ایشون میگه آقا اینا همش عرض کنم که یه وجوه استحسانی است که حتی به درد تأییدم میگه نمیخوره، چه برسه برای استدلال. خب این حاضا و اما باقی ما ذکرنا هورم بخونید آقا، لطیفی چیزی نداره.
الان بخونم؟
بله چیزی نداره، بخونم.
هذا و اما باقی ما ذکرناه فی وجه تصدقه من انه احسان و انه اقرب و طرق الایصال و ان الاذن فیه حاصل به شهادت الحال فلا یصلح شیء من حال التأیید فضلا عن الاستدلال. میگه این موارد که گفتیم صلاحیت تأیید ندارد، چه برسه برای استدلال به اینو تمسک کنیم.
لمنع جواز کل احسان فی مال الغائب. آقا شما مگه مجازی یه آدمی که دسترسی بهش نیست غائبه نسبت به اموال او بیای یه احسانی بکنی؟ یه آدمی رفته مسافرت مالش دست شماست، دقت کن، بعد شما میبینی آقا الان این مثلا پولی که از او در دست شماست بری باش فلان معامله رو بکنی، اتفاقا به نفع اون آدم است، حق داری بری همچی کاری بکنی؟ به این استدلال که آقا من دارم احسان میکنم در حق او، کل احسان، هر احسانی در مال غایب ما دلیل بر جوازش داریم؟ ما هم چیزی نداریم که. این که میگید آقا اقرب طرق ایصال تصدقه، اینم حرف درستی نیست. اقرب طرق ایصال این است که اینو بدی به ولی او. ولی او کیه؟ حاکمه. چون وقتی اینو بدی به ولی او، انگار دادی به خود او دیگه. این میشه اقرب طرق ایصال علل ماله، نه صدقه دادن. شهادت حالم که این همیشگی نیست، توضیح دادیم. از بعض الناس لا یرجا به تصدق، بعضی از مردم اصلا راضی به صدقه دادن نیستن. چرا؟ چون اون خودش مایوس و نامید نشده که به مالش دست پیدا بکنه. تو مایوس شدی، دقتم خیلی ظریفه ها، او ولی شاید مایوس نشده. میگه آقا بله اون یابنده مایوس شده، ولی من هنوز مایوس نشدم. خدا رو چه دیدی؟ شاید رسیدیم به مالمون. خصوصا اذا کان المالک مخالفا او ذمیا، به خصوص اگر اون مالک سنی باشه یا مثلا ذمی باشه، حاضره این مال تلف بشه ولی به شیعه صدقه داده نشود. ولا یرضا بالتصدق علی الشیعه. بقیهش به اون انشالله بعد از تعطیلات پیشا پیش کشفش رو به شما و دوست عزیز دیگه اونه. میدونه منو فامیلشون چی آقای؟
این معلوم نیست که، مال مدرسه است بکنم.
تبریک عرض میکنم انشالله که ما را هم این لحظات باقی مانده آیلت بیاد کنید و انشالله که حاجت روا باشه.
انشالله سلامت باشه، خسته نباشه. استاد من تا یه سوالی داشتم.
بله بفرم.
سوالم در مورد زکات فطر است.
بله.
در رابطه با مصرف، محل مصرف زکات فطر دو تا نظریه وجود داره تا جایی که میدونم. نظر اول، نظریه که میگه که مصرف زکات فطر فقط برای فقراست. نظر دوم میگه که نه، همون مصارف هشتگانه هستش که توی قرآن اومده.
بله بله.
میتونید برای اونها پرداخت کنید.
بله.
اما من یه نظر دیگه هم دیدم که میگه اگر میخوای زکات فطره را پرداخت کنید، من از یه بنده خدایی شنیده بودم اینو، امروز هم دیدم نوشته بود که اگر میخوای زکات فطره را به یه خانواده پرداخت کنید، باید مطمئن باشید که اون خانواده این پول، اگر میخوای پولش را پرداخت کنید، باید مطمئن باشید که این پول را خرج مثلا همون گندم، جو یا مثلا برنج میکنه.
نه نه نه، ابدا ابدا، اون در مورد کفاره است، در مورد فطریه نیستی. اگرم باشی کسی این حرف زده باشی، حرف شادزیه.
آها.
شادزیه، این حرف درست نیست.
بنابراین اگر چنین حرفی هم زده باشی فقیهی، اون بر اساس مبنایی که میگه که مصرف زکات به فقیره دیگه، درسته؟ زکات فطریه.
ببین حالا اوناش چیز نی، اون دیگه حالا بستگی داره که میگه آقا فطریه رو به فقیر بدید یا اعم. حتی اونی که اعمه، طبق این چیزی که شما داری میگی، میگه آقا اگه به فقیر خواستی بدی، باید فقط صرف همون چیزا بشه ها، اون اقلام بشه.
خب اعم، اعم الان مثلا من بدهکارم،
مبنا نداره. این رفتی به اون دوتا مبنا نداره.
ببینید الان طرف بدهکاره، مثلا بدهکاره و شرایط مصرف کردن زکات فطر در اون هستش. خب به بدهکار که چیز تعلق نمیگه، به بدهکار که رنج و چیز نمیدن که.
نه عرضم رو دقت نکردی.
بله.
با من بیای یه آدمی اعمیه، خوبه؟
بله.
یا آقا مصارف زکات فطر عبارت از فقیر و مسکین و ابن السبیل و قارمین و اینا، درسته؟
بله.
ولی میگه اگر خواستی به فقیر بدهی، باید مطمئن باشی فقیر میره صرف طعام میکنه. انرژی انجیاز کردم
و این شازه دیگه، درسته فرمودید؟
ندیدم احدی بگه اینو.
بعد الان مثلا مقام معظم رهبری ملاک را قوت غالب نمیگیره،
نه نمیگیره.
بعد از طرف میگه که پولش هم میتونی بدید. بله
اکثر آقایون قوت غالب نمیگیرن.
الان مثلا ما غالبا نون مصرف میکنیم، برنج کم مصرف میکنیم.
بله حتی اونی هم که برنج مصرف میکنه میتونه نونو بده.
این که بعضی احتیاط میکنن چطور؟ جا داره احتیاط؟
آره احتیاط وش داره، چون بعضیا حالا ولو تو قدما و اینا ظاهرا قائل بودن یا تو همین معاصرین هم شاید یه عده‌ای قائل باشن، ولی بالاخره احتیاطش بی وش نیست دیگه. بله
آها خب باش، دست شما درد نکنه، لطف کردید.
الان اینجوری نیستش که نون قوت غالب ماها نباشه. خب ما برنج میخوریم، ولی خب ببین یه وعده رو که صبحانه است که نونه، درست؟
بله.
اون دو تا وعده دیگه هم همیشه برنجی نیست.
بله.
اگرم من باشم که اون موقع که برنجم میخورم نونم باش میخورم.
بله بنده هم اینجوری.
فقط بگذارن نون دیگه.
الان یه بنده خدایی هستش که در سایر ایام سال بهش کمک میشه، زندگیشو میگذارنه. یه خانم سرپرستی هستش که فقیر، با توجه به اینکه سایه ایام سال هم بهش کمک میشه میتونه زندگیشو بگذارنه، حالا اجاره خونه و سایر چیزایی که هست. بعد حالا یه کاری هم داره، کار آزاد که توی مغازه مجبوره کار بکنه. با این حال اگر کمک نشه نمیتونه زندگیشو بگذارونه و یک زندگی واقعا محتاج، به شدت محتاج. نه اینکه مثلا حالا زندگی لاکچری میخواد داشته باشه محتاجه، نه نه، واقعا همون حتی از زندگی مطلبه هم پایین تره. آره این فقیر حساب میشه و میشه بهش داد.
ببین بله منتها یه موقع از یه کسیه، این مثلا یه آدمی یکی دو نفر اصلا دارن حمایتش میکنن و تأمینه، اون تأمینه است. ولی نه سری آدم ها مثل حالا اینه که میگید معمولا همینجورن، اینا نه همینجوری گوشه کنار یه کسی کمک بکنه، حالا یه روز کمک میکنه از کمک نمیکنه، اینجوری نیستش که تأمین باشه.
بله
اینا فقیرن دیگه. بله
نه این بنده خدا تأمین نیست، یعنی در طول سال ماها کمک، حالا دوستان و اینا کمکش میکنه.
بله بله مشکلی نداره.
تشکر استاد، ببخشید دیگه مزاحم شد.
راستی
سلامت باشین، خواهش میکنم.
یالا خدا حافظ.